بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأی و نظر محقق خراسانی در باره اجتناع امر و نهی با تفصیل و با توضیحات و با آسانسازی به لطف خدای متعال به اتمام رسید. طبق ترتیب رسیدیم به بیان رأی و نظر محقق نائینی. عنوان بفرمایید. رأی و نظر محقق نائینی نسبت به اجتماع امر و نهی. کتاب اجود التقریرات جلد 2 از صفحه کتاب اجود التقریرات جلد 2 از صفحه 124 تا صفحه 198. محقق نائینی مسئله اجتماع امر و نهی را مبسوط بحث میکند، ولی شما سبک و سیاق ایشان را اجمالا آشنا باشید که مقدماتی در بحث به طور وسیع تمهید میکند و بعد هم رد و ملاحظاتی نسبت به آراء صاحب نظران دیگر، ولی سبک بحث خود ما و شما هم این است که هر رأی صاحب نظری را به عنوان اون رأی و ادله آن توضیح بدیم. به رد و نقد و ملاحظات کاری نداریم. منتها متن ما کفایت الاصول که ناگزیریم متن رو توضیح بدیم، ملاحظات و رد و اشکال رو هم یادآور شدیم. اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که این مسئله اجتماع امر و نهی ممکن است مسئله عقلیه باشد که از امکان و امتناع عقلی بحث به میان می‌آید، و امکان دارد که مسئله اصولیه باشد که واسطه در استنباط قرار بگیرد. بعد می‌فرماید که تحقیق این است که این مسئله از مبادی تصدیقیه هست. منظور از مبادی تصدیقیه این است که زمینه را برای مسئله اصولیه آماده کند. می فرماید که در این بحث مثلا اگر رأی به امتناع ثابت بشود، زمینه می شود برای تعارض، و تعارض هم از مسائل اصولیه و واسطه در استنباط است. لذا این مسئله از مبادی تصدیقیه هست و آنگاه برای بحث مقدمات زیادی 9 مقدمه ذکر فرموده اند که با بررسی 4-5 مقدمه آن از اولویت یا از اثرگذاری خاصی درباره مسئله اجتماع امر و نهی برگزار هست انتخاب شده است. امر اول می فرماید که طلب شرعی که امر باشد یا نهی متعلق به طبیعت است نه به فرد، و اگر متعلق امر و نهی فرد باشد از قلم رو به بحث خارج خواهد بود و قطعا امتناعی یک سره می شود، یعنی امتناع قول به امتناع واضح و روشن خواهد بود. اما متعلق امر و نهی اگر طبیعت باشد جای بحث دارد که آیا در طبیعت متعلق که یک مورد در حقیقت اجتماع امر و نهی تصور بشود جایز است، ممکن است یا ممتنع است. امر دوم می فرماید که در بحث اجتماع امر و نهی باید در نظر بگیریم که جهت بحث جهت تقییدیه هست. عنوان کنید امر دوم بررسی جهت بحث از حیث تقییدی و تعلیلی. منظور ایشان در اینجا از تقیید و تعلیل این است که اگر جهت تقییدیه باشد هر قیدی نسبت به موضوعی یک مصداق خاصی خواهد داشت به صورت به شرط لا، و اگر جهت تعلیلیه بود در آن صورت دو طلب متضاد اکرام عالم و عدم اکرام فاسق دو آن در ماده اجتماع در مورد اجتماع تعارض میکنن و از بحث خارج میشوند. درباره این پس بحث جهت بحث ما جهت تقییدیه هست. البته طبیعتا بیان ایشان از عمق و سنگینی بالای برخوردار هست. این مقدار که توضیح دادم یک بار دیگر هم توضیح بدم انشالله برای بار سوم کشیده نشود. توضیح بیشتر معنای منظور از تقییدیه و تعلیلیه در بیان محقق نائینی می فرماید که جهت تقیدیه، یعنی اگر دستور آمده باشد امر یا نهی، و متعلق آن حکم قید را داشته باشد، جهت می شود تقیدیه. حکم قید رو که داشت، هر مقید به قیدی به صورت شرط لا در میاد، یعنی این مقید به قید مقید به قیدی دیگری نیست. به این صورت منظور از شرط لا. و بنابراین مورد بحث قرار میگیرد که جهت تقییدیه باشد. اما اگر جهت تعلیلیه شد، در آن مثالی که گفتم کار به تعارض منتهی می شود، و منظور ایشان این است که اگر کار به تعارض کشیده شود، بحث از اجتماع امامه خارج می شود. اجتماع امتناعی نیست، تعارض است. به مرجحات تعارض مراجعه شود، و اگر مرجحات نبود به قاعده مراجعه شود. ظاهرا این هم توضیحش کامل شد دیگه. نیازی به تو نوبت سوم نیست. اما امر سوم، امر سوم عبارت است از عنوان کنید امر سوم توضیحی درباره ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی. منظور از ترکیب اتحادی این است که در خارج مشارون اله یک مورد داشته باشد. اگر دو مورد داشته باشد، ترکیب می شود غیر اتحادی. و انضمامی آن است که دو شیء که با هم منظم شده اند، مشارون اله هر کدام مستقل از مشارون اله دیگری باشد. مثال، در اعتباریات ترکیب اتحادی عبارت است از اجزای یک مرکبی که به عنوان یک عمل جعل شده باشد، مثل اجزاء صلات برای یک عنوانی که صلات هست. ترکیب اتحادی است. و در واقعیت ها یا در قلمرو معقول، ترکیب اتحادی عبارت است از ترکیب بین ذات و ذاتیات که یک مشارون اله دارد، و ذاتیات از ذات جدا که نیست، عین ذات هست در خارج. این مثال برای ترکیب اتحادی. اما ترکیب انضمامی در تعبیر ایشان چیزیست و توضیح میدیم انشاءالله. میفرمایند در ترکیب انضمامی، یعنی ذات و عوارض و مشخصات آن ترکیب دارد، اگر ترکیبش انضمامی است. روی این مثال و این نکته بحث را مترتب ساخته است. ترکیب بین ذات و مشخصات و عوارض آن. بنابراین و در اعتباریات هم مثلا اجزا، مثلا چند عملی را مترتب بر هم، مثل تعقیبات برای نماز، که ترکیب شده از مرکب از یک مرکب است، تعقیب ملحق است و اون هم اگر ترکیب که انشاءالله شما همتون انجام میدید برای پیر اهل مجلستون اعلام بکنید، مکرر دیده ام در تعقیبان تعقیب تسبیح حضرت صدیقه طاهر سلام الله تعالی علیه بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است که گفت که صاحب جواهر حدیثی نقل میکند که یک صلات با تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها برابر است با هزار تسبیح، با هزار صلاتی که بدون تسبیح باشد. شیخ مفید از اون شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه هم تأکید ویژه‌ای دارد در جهت تعقیب صلات به تسبیحات حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها که ایام هم ایام فاطمه هست. ولی این ترکیب ترکیب انضمامی است، ترکیب ترکیب انضمامی است. مشار الیه در خارج دو تاست، پس در واقعیات مشخصات شد، در اعتباریات مثال را زدم چیزی را که با شیعی را که با شیع دیگر در ادامه یا در تعقیبش اعتبار شده باشد به صورت مستقل میشد ترکیب انضمامی. این دوتا را هم در نظر، این امر هم معلوم شد. امر چهارم یا سوم؟
چهارم.
امر چهارم باز هم یه امری است که یک مقدار از پیچیدگی و سنگینی برخوردار هست. سعی این است که توضیح و آسانسازی بشود. دقت کنید که انشاءالله کار به تکرار سوم کشیده نشود. در امر سوم در باره تعیین چهارم احسنتون، امر چهارم تعیین مصداق اتحادی و انضمامی. تعیین مصداق اتحادی و انضمامی به صورت فهرست یا عنوان برای شما بگم که در کلام ایشان اینجوری نیامده است. می‌فرمایند که جهت صدق در عناوین مشتقات به صورت اتحادی است و جهت صدق در مبادی، نه خود مشتق، مشتق و مبدأ که خوانده اید منظور از مبادی، مبادی مشتق، و جهت صدق در مبادی هم به صورت انضمامی است. مثال می فرماید که بگیم زیدون عالمون عادلون فاضلون و محققون و شریفون. عناوین، عناوین اشتقاقی، همه اینها در یک مصداق جمع می شود. زید، این تعدد عناوین بر اساس مسلک ایشان در یک معنون به صورت ترکیب اتحادی است. مثالم همین بود، زید عالم، همون زید که عالم و عادل هست، دو چیز که نیست، عالم همون، عادل همون، ذات یکیست و تعدد در عوارض است، معروض واحد واحد و عرض ها و عوارض متعدد که می شود ترکیب اتحادی. و اما در ترکیب انضمامی مبادی مختلف از قبیل مبدأ بیع، مبدأ کسب، مبدأ تجارت، در مثال خود ما مبدأ غصب، مبدأ صلات، اینها مبادی هستند که جهت صدق در این مورد در حقیقت انضمامی هست. به این صورت که صلات که منظور طبیعت صلات هست، صدق میکند به همون فردی که مصداق همون طبیعت است، نقص ندارد، زیادی هم ندارد. و غصب که طبیعتش متعلق نهی هست، صدق میکند به همون مصداقش در خارج به صورت کامل، نه نقص دارد نه اضافه دارد. لذا تعدد مبادی در خارج هرچند مورد اجتماع امر و نهی قرار بگیرد، تعدد است، انضمامی است، اتحادی نیست. پس از اینکه این مقدمات گفته شد، به اصل مطلب و مقصود اشاره فرموده ام و آن این است که می فرماید در مثال مورد بحث که صلات در دار مغصوب باشد، می بینیم صلات هست و غصب. این صلات با غصب دو مبدا است و هر کدام جهت تقییدیه دارد، یعنی صلات یک قید است، غصبیت یک قید هست. این جهت قید تقییدیه هم معناش اینه که به شرط الله هست، چیزی دیگری را با خود همراه نخواهد داشت و قبول نمی کند. و اضف الی ذلک که این مبادی از مقولات مختلف تشکیل شده است. صلات که منظور از صلات فقط قیام و قعود باشد، یا اون خلل‌هایی که در بین اجزا وجود دارد، مثل خم شدن و بلند شدن، هر اسمی که برای صلات بگذارید، صلات از مقوله وضع است و غصب از مقوله این هست. هر دو مقوله با هم در یک جا انضمام پیدا کرده است. سر اصلی مطلب از حیث تحلیل عقلی این است که دو مقوله مختلف ترکیب اتحادی نخواهد داشت. به عبارت دیگر ترکیب اتحادی بین دو مقوله کار ناممکنی است، چون مقولات متباینات هستند. بنابراین با تمام وضوح می‌فرماید حق این است که اعلام شود در مسئله جواز اجتماع. حق جواز اجتماع امر و نهی است و این جواز با همان توجیهی که گفتیم به اجتماع ضدین که مستند رأی محقق خراسانی هست منتهی نمی شود، چون ترکیب انضمامی است. لذا می فرماید اگر شما در مکان غصبی نماز بخوانید، خود اون نماز خود صلات به ماهی صلات یک مقوله مستقل و یک حقیقت کامله، به شرط لا ام هست، یعنی مقوله دیگر و چیز دیگر را هم در ماهیت خودش وارد نمی کند. و در همون مکان غصبی خود غصبیت، خود تصرف در مکان غصبی یک مقوله مستقل هست که غصب از مقوله این، تصرف هم از مقوله فعل، یک مقوله مستقل هست که به صورت ماهیت به شرط الله قرار دارد، چیز دیگری را داخل ماهیت خودش وارد نمی کند. و این دو تا ماهیت هر کدام به معنای واقعی خودش صدق میکند. اما چه گفته بودیم؟ گفته بودیم که امر متعلق به طبیعت است و مشخصات در حیز طلب قرار نمیگیرد. امر یا نه، مشخصات در قلم مروب طلب قرار نمیگیرد. این جا که صلات در مکان مغصوب هست، صلات صلاته، از مشخصاتش مکان غصبی است. مشخصات در قلم مروب طلب قرار نمیگیرد، مشخصات خارج از حیز طلب هست. بنابراین با این توجیهی که گفته شد که شرح داد، با این توجیهی که بیان شد، حق همین جواز اجتماع امر و نهی است با بیان ساده و آسان سازی. و اما مطلب ادامه دارد انشاءالله در جلسات بعد. سلامتی آقا نامزمان، سلامت خاطر.